سالهای ساله که داره ورزش میکنه. به قول قدیمی ها که میگن فلانی از زمین های خاکی شروع کرده، دقیقا تمرین رو از توی خونه شروع کرد و به سختی تونست هزینه باشگاه و مربیش رو جور کنه و بتونه به مسابقات منطقه‌ای و استانی و بعد هم کشوری راه پیدا کنه. اون روز براش بزرگترین روز زندگی گفت بود. آخه اون روز رو با یه یا حسین شروع کرد. یه یا حسین گفت و روی سکو رفت رو تشک رو بوسید و با حریفش دست داد. همه چیز خوب شروع شد. تابلوها لحظه به لحظه امتیازهای درخشانش رو نمایش میدادن. اون به حریفش غالب شد و تا گرفتن مدال طلا فقط چند دقیقه فاصله داشت که یهو یه خطای کوچیک باعث شد که فکر کنه که حذف شده؟ آره حذف شده. اما نه، در کمال ناباوری دید که داور دستش رو بالا گرفت و اون رو به عنوان برنده مسابقه اعلام کرد. ظاهراً کسی متوجه خطاش نشده بود. تا پای گرفتن مدال پیش رفت، اما از سکو بالا نرفت و جوان مردانه به داورا گفت که شایسته گرفتن مدال نیست و این مدال حق حریفشه و حق اونه که بالای سکو بره. کاری که اون کرد بیشتر از 100 تا مدال می‌ارزید. به واقع پیروز واقعی میدان خود خودش بود.
شنونده های خوب برنامه عشقنامه دیگر توست، سلام، وقتتون بخیر. امروز داریم توی برنامه در مورد راستگویی و تأثیر اون توی زندگی حرف میزنیم. تا حالا شده توی موقعیتی قرار بگیرین که گفتن حقیقت به ضررتون باشه یا منافعتون رو به خطر بندازه؟ امروز میخواییم با یکی از افراد جامعهمون صحبت کنیم تا ببینیم به عنوان یه ورزشکار توی همچین موقعیتی چه عکس‌العملی نشون دادن. با ما همراه باشین.
یک بانوی ورزشکار ایرانی دیگر در اخلاق قهرمان شد. مرجان کلهر، ملی‌پوش اسکی آلپاین زنان ایران، که در مرحله نخست رقابت‌های مارپیچ کوچک قهرمانی جهان به دور دوم راه پیدا کرده بود، به خطایی که از چشم داوران دور مانده بود اعتراف کرد و در حالی که نامش در استارت لیست مسابقه بود، داوطلبانه از گردونه رقابت‌ها کنار کشید.
به نام خدا، مرجان کلهر هستم، عضو تیم ملی اسکی آلپاین، 31 ساله، از 3 سالگی اسکی میکنم و اسکی رو به صورت حرفه‌ای از رده سنی نونهالان شروع کردم. در واقع در مسابقات متعددی شرکت کردم، از جمله قهرمانی دنیا و المپیک زمستانی و مسابقات بین‌المللی دیگه. اما در آخر مسابقه قهرمانی دنیا که 5 دوره حضورم در این مسابقات بود، حالا با توجه به اینکه یه سری قوانین توی فدراسیون جهانی وجود داره و من هم دور از اون چارچوب نباید عمل میکردم، متاسفانه یکی از مانه ها از بین پاهم رفت میشه، این در واقع اوت محسوب میشه. اما از اونجایی که داور و دوربین ها متوجه نشدن، اسم من رو برای دور بعدی توی لیست گنجوندن و خب این قضیه یه مقدار برای من عجیب بود، از این جهت که خب اولین بار بود که همچین اتفاقی برای بانوان ایران میافتاد، چون باز هم طبق قانون فدراسیون جهانی افرادی میتونن برن دوره دوم شرکت کنن که جزو 60 نفر میباشن و خب تا الانم این اتفاق برای بانوان ما نیفتاده بود. در واقع از یه سمتی بکشبنی سمت رفت که شاید یک شانسی باشه که خدا به من داده، ولی بیشتر فکرم به اون سمت رفت که شاید این یه امتحان باشه. در کل با توجه به خصوصیت‌های اخلاقی که دارم، حالا از بچگی و به یه سری از مسائل خیلی اعتقاد دارم، اگر حتی یک لیوانی از دستم میافتاد میشکست، میخواستم ذهنم ببرم به اون سمت که من چون یه جا دروغ گفتم، خطا کردم و تقلب کردم، این اتفاقا داره برام میفته. و دیگه با کشمکشی که با ذهنم و درونم داشتم و با صحبتایی که با برادرم و همسرم اونجا کرده بودم، به این نتیجه رسیدم که ماش دوم رو شرکت نکنم. واقعا ماها تمرین که نمیشه گفت، سالها تمرین، چون من یه دوره آسیبی رو پشت سر گذاشته بودم. همونطور که حالا اگر شنوندگان عزیز بدونن، از آسیب برگشتن فوق العاده کار سختی هستش که من علارغم آسیبی که دیده بودم با یک بیماری دست و پنجه نرم می‌کردم. با همه این وجود تونستم دوباره خودم رو برسونم و توی قهرمانی دنیا شرکت کنم و بتونم امتیازی رو کسب کنم که توی مسابقات حضور داشته باشم. ولی در واقع خب سخت بود، از اینکه به این فکر می‌کردم که من چندین سال آینده بخوام رزومه خودم رو ببینم و به این موضوع نگاه می‌کنم که مثلا توی قهرمانی دنیایی که اون سال برگزار شد من تونستم مرحله دوم هم شرکت کنم، ولی از جهتی هم باز هم به این مسئله نگاه می‌کردم که خصوصیت‌های اخلاقی و یک عمر زندگیم و حتی اگر ورزشکارای اسکی که تو ایران میخوان از من الگو برداری کنن حرفی واسه گفتن داشته باشم. من اگر قرار بود تصمیم غیر از این بگیرم، فکر میکنم که فقط تا همون دو سه ساعت اولش خوشحال بودم و بعد از اون تا همین الان شاید ناراحت بودم، ولی نه، واقعا فکر میکنم بهش خیلی خوشحالم تصمیم رو گرفتم.
دوباره با این حس و حال عجیب دلم داره سمت تو پر میکشه، یه حسی میونه دلم از تو هست، نمیخوام یه لحظه ازم دور بشه، دارم رو به تو جاده پهن میکنم، منو باز همین جاده آروم کنه، چه حالی دارم من تو این لحظه ها، چه حالی کی میتونه درکم کنه.
همچنان منتظریم که پیامک‌های شما رو دریافت بکنیم در رابطه با این موضوع که از تجربیات خودتون به ما بگین در مواجهه با حرف راست و حرف دروغ، اینکه کجا حرف راست زدین، کجا حرف دروغ زدین و چه تأثیری داشته روی زندگی شما. در کنارش هم قرار هست که حالا به من کمک کنید اون داستان‌هایی که برای شما میگم از زندگی خودم رو به من راهکار بدین، این که شما اگه جای من بودین توی اون شرایط چی کار میکردین. 30900 سامانه پیمکی برنامه عشق نام دیگر توست تا ساعت 20:30 دقیقه در اختیار شماست.
متشکرم. پاسخهای شما در پرسش و چالشی که برای آقای نجم الهدا به وجود اومد به دستمون رسید. خانم شمسایی از شیراز گفته که من به عنوان یک خانم میگم که آدم باید با صداقت حرفش رو بزنه. ممکنه که حالا همسر ایشون اولش عصبانی بشه، ولی خب بعد فکر میکنم اینه کار درستی انجام داده. امیدوارم که هیچ دروغی توی زندگی هامون نباشه. انشالله ما هم آرزومندیم. دوست دیگه گفتن من مجردم، اما پدر همسرم رو اگر این شرایط رو برام پیش میومد به هر طریقی میدیدمش، چون شاید هیچ وقت دیگه نمیتونستم ایشون رو ببینم. من از آبادان پیامک میزنم. یکی دیگه از دوستامون گفتند که بسیار اشتباه که اشتباهه و اشتباه تر این که دروغ بگیم، چون هر دروغی که میگیم یه دروغ دیگه بعدش میاد. یک لحظه آدم خودش رو باید جای خانومش بگذاره. اگه خانومش بعد دو روز ببینه و بفهمه که دروغ گفته، عکس العملش واقعا ممکنه که خب خیلی بد باشه. پس چقدر خوبه که همون اول راستش رو بگیم.
درود بر شما.
یه پیامک دیگه هم بخونم. پیامک‌ها زیاده، میخوایم این پاسخ ها رو در این بخش بشنویم، این بخش رو ببندیم و بریم حالا سراغ ان شاء الله چالش بعدی. یه دوست دیگه گفتن آقای افشین زارعی از باشت گفتن به نظر من شاید مشکل یه بار واسه رفیقش اتفاق بیفته، اما میشه فردا یا پس فردا به عیادت مریض بره. حالا این بستگی به درک طرف مقابل داره. آقای کامران از بروجرد گفتند که ممکنه که اگه الان راستش رو بگی آقای نجم الهدا، خب اختلاف پیش بیاد برای اون و خانمش. حالا نمیدونم نظر ایشونه دیگه. آقای منصور وهابی راد از اصفهان هم گفته که اگه خیلی با همسرتون رفیق باشین، به نظر من راستی بهترین چیزه. و 0917-7894 گفته که کارتون درسته، مردونگی اینه که آدم باید همیشه حقیقت رو بگه. و 0916-5932 گفتن اگه من بودم آقای نجم الهدا حتما راستش رو میگفتم. صداقت توی زندگی حرف اول رو میزنه و همسر آدم یعنی خود آدم دیگه. بله. حتما آدم باید با همسرش صادق باشه و راستش رو بگه و قطعا ایشون هم درک میکنه.
خیلی متشکرم.
آقای خانم رضایی هم گفتن منم به شخصه همون کاری که آقای نجم الهدا کرد میکردم، یعنی اول به داد رفیقم و دوستم میرسیدم و به خانمم میگفتم نتونستم مرخصی بگیرم، بعدش میرفتم یه معذرت خواهی میکردم و از دل خانمم در می آوردم. بخش دیگه از پیامک‌ها گفتند که خب ممکنه که خانم اون موقع قبول نکنه، حالا من بعداً ازش عذرخواهی می‌کردم، از خجالتش در میومدم. آقای موسوی از سوادکوه این رو گفته.
بله.
آقای مسعود از داراب هم گفته که آقای نجم اگه جای شما بودم دقیقاً همین کار رو می‌کردم، دروغ مصلحت‌آمیز بهش می‌گفتم تا دل کسی رو هم نشکنم و بتونم حالا به اون دوستم هم کمک کنم. دیگه گفتن من با خانمم مشورت می‌کردم، حقیقت رو بهش می‌گفتم، دروغ نشانه ضعفه. خب دیگه آقای نجم الهدا این بله. همه شما بازخورد داشتید از مسئله که براتون پیش اومد.
اگه موافق باشیم بریم تلفن‌های دوستان شنونده هم بشنویم، چون خیلی هم تماس گرفتن.
بله،
خیلی متشکر.
سلام، من علی هستم از تهران. من دروغ خیلی زیاد گفتم، به خاطر همین همسرم رو از دست دادم. بعد الان یک ماهی هست که تصمیم گرفتم که دیگه دروغ نگم. خدا رو شکر زندگیم خیلی بهتر شده و خیلی راضیم.
خب میتونی یکی از اون دروغا رو هم بگی؟
یکی از این دروغا این بود که من دو روز با چند تا از دوستان میخواستم برم شمال، به همسرم گفتم که یک مشکل کاری پیش اومده و به خاطر همین بعد از اینکه برگشتم همسرم متوجه شد و یک هفته ما با هم قهر بود.
یکی از دوستام همیشه به من میگفتش که من پول ندارم و نیاز دارم، من هم همیشه با اون پول قرض میدادم، ولی آخرین بار متوجه شدم که دروغ داره میگه و آخرین بار وقتی که ازم درخواست مالی کرد و پول ازم خواست گفتم که من ندارم و هنوزم اون نمیدونه که من به دروغ اینو بهش گفتم و این تنها دروغی بود که من به اون گفتم و البته اینکه خودش مجبور کرد منو که بهش دروغ بگم و این دروغی بود که من به دوستم گفتم.
خانم هم به من گفته بود که متولد سال 71ه، رفتم برای خواستگاری و تو خواستگاری فهمیدم که متولد 74ه. واسه من شاید حالا مثلا قابل درک و فهم، ولی خانواده یه مقداری ناراحت شدن. فکر کنم اولین آخرین دروغی بود که به من گفته بود.
من خانومم تا الان دو بار یا سه بار دروغ گفتم. خواستیم بریم بیرون، یه بار که گفتم ماشینم خراب شده با دوستان بیرون بودم، همچین دروغی به خانومم گفتم. من بعدش هم فهمیدم دروغ میگم، خواستم یه بهش دروغ من که بینم فاصله نیافته، چون تو زندگی هیچ چیزی به جز صداقت ارزش نداره. من اشتباه کردم که دروغ گفتم. ممنون از برنامه‌تون.
بله، چه تجربیات ملموس و شنیدنی.
بله.
آقای نجم الهدا تو زندگی تک تک ما بدون اغراق از همین دروغ‌های کوچک و اتفاقات این شکلی وجود داره. من خیلی متشکرم که با اعتمادی که به ویژه برنامه عشق نامه دیگر توست از تجربیاتتون حرف میزنید و این احساستون رو با برنامه به اشتراک میگذارید. بله بفرمایید.
خیلی ممنونم از دوستان شنونده که اینقدر صادقانه دارن سوال میکنن. من فقط یه چیز بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اونم این که ما الان دنبال این نیستیم که بخوایم اعتراف بکنیم بگیم آره ما اینجاها دروغ گفتیم، یا اینکه بگیم آدم راستگویی هستیم یا آدم دروغگویی هستیم.
ولی از تجربه هامون میگیم.
میخوایم ببینیم که بعضی وقتا که توی این چالش گرفتار
بله.
میشیم چی انتخاب میکنیم، چی باعث میشه که بریم سمت در واقع دروغ گفتن و چه چیزی باعث میشه که بریم سمت راست گفتن
و برایند هر دوش چیه در زندگی
دقیقاً
و چه تأثیری میگذاره.
بله.
امیدوارم که شرایطی پیش نیاد برامون که مجبور بشیم با دروغهای کوچیک تأثیراتی چه در زندگی خودمون و دیگران بگذاریم. امیدوارم خدای بزرگ انقدر مراقبمون باشه که ما هرگز به ورطه دروغ و دروغگویی نیفتیم. خدایا خیلی هوامونو داشته باش.
همیشه با وجود تو دلم آرامشی داره. تو میدونی که این بارم ازت چه خواهشی داره. تو بالایی و تنهایی ولی تنها نمیذاری که هر لحظه به جای من از احوالم خبر داری. تو دستامو گرفتی و به هم راه نشون میدی. چشامو بستم و بازم تو بودی که منو دیدی. میدونم که یه دنیا رو به خوبی هات مدیونم. هنوز هر لحظه هر ساعت خدایا از تو ممنونم.
متشکرم که ویژه برنامه عشق نامه دیگر توست رو همراهی میکنید آقای نجم الهدا. من هم تو این فاصله از تجربه‌ای که شاید دقایقی قبل از برنامه شنونده بودم و مخاطب بودم میخوام بگم. خانم زهرا قائدی تهیه کننده محترم برنامه برام از فیلمی حرف زدند که به تازگی دیدن. اسم فیلم حالا این تایم هست، یعنی اشاره به زمان داره. ماجرای فیلم از این قراره که هر کسی به اندازه پولی که در اختیار داره به همون میزان زمان داره و مهلت داره برای زندگی و زندگی کردن و عمرش دیگه، اون حالا میزان پولی که در اختیارش هستش. در یکی از سکانس های فیلم مادر شخصیت اصلی میخواد بره که سوار اتوبوس بشه و به دیدار پسرش برسه، اما وقتی میاد سوار اتوبوس بشه به اندازه کرایه اتوبوس پول در اختیار نداره و این کرایه اتوبوس همون عمرشه. تمام راه رو پا به پای اتوبوس میدوه اما نمیتونه به اتوبوس برسه و سوار بشه و در واقع در بین راه تموم میکنه و عمرش رو از دست میده و هرگز نمیتونه پسرش رو ببینه. این اتفاق خیلی عجیبه. من وقتی این رو شنیدم به این فکر کردم که کجاهای زندگیمون خودمون نقش اون راننده اتوبوس را داشتیم، کجاها بوده که در بزنگاه زندگی آدم ها ما دیر رسیدیم، نتونستیم درست بگیم، نتونستیم کمکشون کنیم و یک راست نگفتن ما نتونسته یک آدم رو نجات بده. یه حرفای هر چقدر هم که کوچیک باشن، هر چقدر که به اندازه ما بی ارزش باشن، خیلی معمولی باشن، عادی باشن و بی اهمیت باشن، اما گاهی میتونه تأثیرات بسیار زیاد و شگرفی در زندگی دیگران بگذاره. برای ما از همین تجربه هاتون بگید، از تجربه هایی که در مواجهه با راست یا دروغ در زندگی مبتلا شدیم بهش. این مسئله کاملا مبتلا به هست در جامعه امروز ما و انسان و آدمی که زندگی مدنی داره و با دیگران و در کنار و در جوار دیگران زندگی میکنه قطعا در این چالش میفته. جاهایی که باید راست بگه اما نمیگه و این راست نگفتن زندگی دیگران رو بدجوری تحت تاثیر قرار میده. 220-486 225-009 به این دو شماره تلفن زنگ بزنید، به 30900 پیامکاتون رو ارسال کنید.
میگم توی شرایط اقتصادی امروز کشورمون که حالا یه مقدار فشار هست روی زندگی مردم و مقدار از نظر معیشتی مردم با مشکل مواجهن، هستن بعضی از کاسبایی که در واقع همه کاسبیشون روی صداقت بنا شده و شنیدن اسمشون، شنیدن قصه هاشون واقعا حال آدم خوب میکنه. کاسبایی که یه جورایی میشه گفت خیلی بامعرفته.
بامعرفت.
بله.
اتفاقا آقای نجم الهدا میخوام الان براتون یکی از همین قصه ها رو بگم. قصه یکی از همین کاسبا. هر چی بهش گفتن حاجی همه مغازه‌دارا قیمتا رو افزایش دادن و آخه شما چرا الان داری اینقدر ارزون میفروشی؟ خرجش نمیرفت که نمیرفت. همون جنسی رو که چند تا خیابون بالاتر چند هزار تومان گرونتر به فروش میرفت تو مغازه حاج صادق رشادتی به قیمت قدیم به دست مشتریاش میرسید. آخه حاجی به نون حلال عقیده داشت و اصل زندگیش بر پایه صداقت بود. حتی وقتی که همه قفسه هاش خالی شد و دوباره رفت بازار برای خریدن جنس، مجبور شد دو برابر قیمتی که خودش کالاها و جنسش رو فروخته بود پول بده و بخره. اما باور نمی کنید، خم به ابرو نیاورد که نیاورد. گفتش که خدا واسع المغفرته، خدا رزاقه، خدا کریمه، ما وسیله ایم، من راضیم به رضای خدا. به نظر من همین عقیده و ایمان و صداقتشه که رمز ماندگاری و محبوبیتش توی محله به عنوان یک کاسبه.
یه وقتایی توی زندگیمون شرایطی پیش میاد که سر دوراهی قرار میگیریم. این روزا که شرایط اقتصادی کشورمون یه کمی متلاطم شده، بعضی آدم ها هستن که از آب گلالود ماهی میگیرن، اما عده زیادی از کاسبای کشور ما هم راه صداقت رو پیش رو گرفتن و انتخابشون راست بود. از سودای کلان میزنن تا سفره مردم رونق پیدا بکنه و دل مردم شاد بشه.
من یه کاسبم. چند سالی هست که برای خودم مستقل یک کسب و کار معمولی توی بازار شروع کردم. البته نه اینکه آدمی باشم که تو بازار 5-6 ساله وارد شدم، نه، از بچگی میرفتم تابستونا توی بازار سر کار، علاقه داشتم به کسب و کار، به خرید و فروش. برای همین میشه خیلی از بزرگای بازار به نحوی میشه گفت شاگردی کردم. خب قدیم خیلی الان فرام کرد، کسی که طعمشو چشیده باشه بیشتر میفهمه، ولی خب روایت کردن قدیم ها و حرف زدن در مورد قدیمی ها خالی از لطف نیست. بازار کلا با الان خیلی فرق داشت. قدیم ها مثلا الان یه چیزی که میبینیم اینه که چون هر روز قیمت دلار و ارز حالا بالا پایین میشه، قیمت جنس هم بالا پایین میشه، خیلی وقتا مشتری رو میان دمه با مغازه کسی مثل مغازه ما، سه بار چهار بار میان قیمت میپرسن، ما بهشون یه قیمتی میگیم، همون قیمت ها نسبت به قیمت بازار شاید خیلی وقتا کمتر میان، سوال میپرسن، بعد تعجب میکنن، با تعجب میپرسن که خب چرا قیمت شما هر ساعت فرق میکنه، مگه شما از توی بازار تامین نمیکنید جنساتون و قطعه هاتون رو؟ خب بالاخره منم یه موجودی انبار دارم، منم یه کاسبم، ولی نکتهش اینجاست که به همون قیمتی که خریدم حالا فرق نمیکنه یه هفته پیش، ده روز پیش میخرم، یه قیمت، یه سودی روش تعیین میکنم و میفروشم. خیلی وقت و خیلی این کار رو نمیکنن، ساعت به ساعت قیمت هاشون رو تغییر میدن. از یه طرف دیگه جنسی که از قبل خریدن با قیمت ارزون، مثلا با دلار دولتی یا چیزای اینطوری، میان هر روز قیمتش رو بیشتر میکنن به خاطر اینکه استدلالشون اینه که ما اگه بخوایم بخریم بذاریم جاش بیشتر باید پول بدیم و یه چیزای اینطوری. ولی از قدیم که شاگردی میکردم توی بازار اینو به وضوح دیده بودم، میدیدم که مثلا فلان فرش فروش توی بازار از یه آدم بی‌نوا، از یه خانومه که شاید مثلا چند تا بچه داشت و همسر نداشت، حالا به امروز میگن سرپرست خانوار، می اومد یه جنسی رو مثلا همون فرش رو به کمترین قیمت که کسای دیگه میخواستن بخرن اون به بیشترین قیمت میخرید با یه سود خیلی کم، میفروختش و همون پول پولی بود که برایش برکت داشت. به نظرم آخر عاقبت به خیری و موفقیتم توی همین جور کار بود.
ساعت 19:55 است. با ویژه برنامه عشق نامه دیگر توست همراه شماییم. آقای شهرام حقیقت از داراب گفتن دروغگویی عادت خوبی نیست و اگر به این صفت عادت کنیم و اگر روزی هم حرف راست بزنیم دیگه کسی حرفمون رو قبول نمی کنه و یه جورای چوپان دروغگو میشیم. و آقای صامتی از بانه گفته که من هم برای این که سر کار برم یه رزومه اشتباه فرستادم، خودم تنظیمش کردم اما موقعی مصاحبه مچمو گرفتن و همه دروغام نقشه بر آب شد.
چه جالب.
این کارو نکنید، گفتن آبروی من رفت، آبروتون میره آقای
خانم صفایی. من یه تجربه حالا تقریبا میشه گفت مشابه داشتم، البته نه برای خودم،
مشابه همین دوستمون.
بله، یه دوستی داشتم که بنده خدا یه سال بود سربازیش تموم شده بود، برای اینکه یه جای مشغول کار بشه. خب خیلی بنده خدا انتظار کشید، اینور رفت اونور رفت، بله، نتونست جای کار پیدا بکنه. معرفیش کردم به داییم که یکی از مدیرای داخلی خط تولیدی کارخونه است.
بله.
داییم هم دوست منو به کارگزینی اون کارخونه معرفی کرد. خب شرط پذیرشش داشتن سابقه کار همراه با تخصص لازم توی همون حرفه بود.
خب
حالا دوستم به میگفت که آقا شما بیا بگو که چند سال من پیش من بوده و کار کرده و تجربه کافی داره توی این زمینه.
آها.
واقعیتش این بود که من خب یه مقدار دودل بودم دیگه، اینکه برم نرم چیکار کنم. بالاخره اگه راستش رو بگم که خب هیچ تجربه‌ای نداره، تازه داره آموزش میبینه، مطمئنن بنده خدا این کار رو از دست میده و
بله.
بازم باید انتظار بکشه تا بتونه توی کارگاه یا حالا یه کارخونه یه جایی بتونه کار پیدا کنه. اما اگه از این طرف دروغ میگفتم خب مشخص میشد که همون روز اول رفیق من این کاره نیست، هم آبروی من میرفت پیش داییم و همین که داییم یه جورایی بی اعتبار میشد توی کارخونه. واقعا فکر میکنم خیلی شرط سختی باشه که آدم بخواد انتخاب بکنه. بله. چی کار بکنه. حالا میخوایم از دوستان شنونده این سوال
بله.
بپرسیم.
خب اینم چالش جدید آقای بله. نجم الهدا.
اونا اگه جای من بودن چیکار
کار میکردید؟ واقعا شما اگر جای آقای نجم الهدا بودید قرار بود که مثلا شهادت بدید، بگید که نه من این آدم رو میشناسم، این شرایط رو داره و این میشه ازش به عنوان یک کارگر، کارمند و نیروی خوب استفاده کرد، یا اینکه نه میرفتم حقیقت رو میگفتم و میگفتم که اصلا اینطوری نیستش و ایشون هیچ سابقه کاری ندارن و انتخاب رو بگذاریم حالا به عهده کسی که قراره ایشون رو گزینش کنه و انتخاب کنه. 30900 سامانه پیامکی برنامه است. یه چند دقیقه فرصت در اختیارتون هست برای اینکه به این چالش پاسخ بدید. شما اگر جای ایشون بودید راست میگفتید یا دروغ؟
چقدر جرأت راست گفتن و حرف حق گفتن رو داری؟
خب زیاد. ترجیح میدم راست بگم تا دروغ بگم، چون وقت جرأت شنیدن حرف دروغی که زدم از کس دیگه خیلی باید بیشتر جرأت داشته باشم. ترجیح میدم جرأت راست گفتن داشته باشم.
خیلی
خیلی زیاد جرأتشو دارین که
بله که دروغ نگم. راستگویی یه صفت بزرگی برای انسان خوب و باشره، به هیچ وجه نباید دروغ بگه حتی اگه به ضررش باشه.
منم 100% این جرأت رو دارم.
اول کار ممکنه خب یه سری اتفاقات بد پیش اومده بد داشته باشه، ولی مطمئنا تهش خیره. آره تهش خیره، به نتیجه بهتری داره تا اینکه آدم دروغ بگه.
بله من همیشه راست گفتم و این باعث میشه که خودم وجدانم راحت باشه و اینکه یه پیامد دیگش اینه که در طی مدت ها وقتی همیشه آدم راستگویی بودی، دیگران خیلی بهت اعتماد میکنن و همیشه تو رو یه آدم منطقی و میشناسن که شما همیشه به حق صحبت میکنی و یه آدم منطقی هستی و همیشه رو حساب باز میکنن و میدونن که شما هیچ وقت دروغ نمیگی، تو همه حرفاتون رو حسابه.
مسلمان برکت داره چون که رضایت خدا